این موضوع پیگیری خواهد شد. مراسم همچنان جای معنوی ادامه داره در میدان فلسطین. ما شاهد سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودیم. همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. الان که من با شما صحبت میکنم حاج ابوذر روحی از مادهین اهل بیت عصمت و طهارت در حال در واقع حماسه شورایی هستند.
خیلی متشکرم.
متشکرم آقای نوری عزیز. قطعا فردا هم مردم پرشور حضور خواهند داشت در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار. با شما خداحافظی میکنیم.
جنایت رژیم فاسق صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه بار دیگر چهره واقعی و خونخوار خود را مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت. خب همونطور که بارها اشاره شد مراسم تشییع شهید اسماعیل هنیه ساعت 8 صبح فردا پنجشنبه 11 مرداد 1403 از دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.
بله و از عموم مردم انقلابی هم دعوت میکنیم که در مراسم بدرقه این میهمان آسمانی فردا صبح در دانشگاه تهران حضور داشته باشند. در مرگ ما راز حیاتی جاودانه است، با خون من سر بقای این قیامیم، در پیکری دیگر مصممتر قویتر، وقت وداع سرخ گویای سلامیم.
باز هم شهادت امام زین العابدین علیه السلام و شهید راه اسلام شهید اسماعیل هنیه رو به بشریت حق جو تسلیت عرض می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر سال روز شهادت سید الساجدین امام العارفین علی ابن الحسین علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. همینطور شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس دکتر اسماعیل هنیه رو که انصافا دل همه رو به درد آورد. امیدوارم که تا انتهای این بخش یعنی ساعت 22 با ما یار و همراه باشید.
Thank you.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. حالا تا زمانی که آزاد داریم و تا برسیم به هنگام ملکوتی اذان مغرب رفق تهران که ساعت 19 و 29 دقیقه است، تقریبا یه رو 20 دقیقه رو در خدمتتون هستیم و میخوام از فرصت استفاده بکنیم و بپردازیم به موضوع تروری که منجر به شهادت دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس شد. و همینک مهمان گرانقدری داریم که من میزبان صدای گرمشون هستم، جناب دکتر علی مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی. درود بر شما ای دکتر، شبتون بخیر باشه انشالله و تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم از سلام برم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آی دکتر، این حادثه جز حوادث نادر هست، چون که حالا به لحاظ قوانین بین‌المللی هم اگر بخوایی نگاه بکنیم، زمانی که حالا مهمانانی وارد یک کشور میشن، حالا اگه بخوایم اسم بذاریم یا سفر دیپلماتیک دارن که این یه خورده اصولی تر و درست‌تر هست، کسانی که به صورت دیپلماتیک در یک کشور حاضر هستن، حالا بنا به هر دلیلی، حتی اگر پرونده‌های سیاسی داشته باشن، نمیدونم، یا هر مسئله‌ای داشته باشن، به لحاظ امنیتی در امنیت کامل هستن، حالا مگر اینکه برخی از کشورها برخی از اتفاقا بیفته. ما این جزء اتفاقا نادری بود که در کشور عزیزمون ایران روی داد و آقای دکتر اسماعیل هنیه که عزیز ما هستند متاسفانه در این حمله مذبوحانه صهیونیست ها به شهادت رسیدن به همراه محافظشون. میشنویم از زبان شما.
خب طبعا آنچه که مشخصاً میتوان تحلیل کرد در چند بود قابل ذکره. یک بود خود شخصیت آقای هنی هستش، یک بود روند مقاومتیست که ملت مظلوم فلسطین در طول سالیان گذشته با بالا رهبران متفاوت دنبال کردن. یک محور هم بحث خود رژیم صهیونیستی هستش که چرا الان نسبت به این نوع واکنش ها داره دنبال میکنه موضوع رو. در رابطه با بحث اول، خب آقای هنیه جمله شخصیت های سیاسی بود که در رابطه با اصل مقاومت در طول سالیان گذشته که رهبر حماس رو بر عهده داشت، به عنوان شخصیتی تصویر شده بود که رژیم صهیونیستی و اسرائیل نمیتونستن تو شخصیت ایشون نفوذ کنن و زمینه ها و منافع خاص خودشون رو تعقیب بکنن. طبعا فلسطین در طول حداقل 7 سال گذشته رهبران دیگه، حالا تو جریانات فتح و اینا این کاملا مشهود بوده که خوش خیالی داشتن نسبت به رژیم صهیونیستی و اینکه استنباطشون این بود که طبعا با موضوع صلح و از این دست موضوعات صهیونیست ها عقب روی یا عقب نشینی خواهند کرد و نسبت به احقاق حق ملت مظلوم فلسطین به نوعی حقشون رو خواهند داد. اون چه که مشخصا تصویر شده بود این بود که این غلط بود و امکان پذیر نبود که اسرائیلی ها بخواهند نسبت به آنچه که در طول حداقل سالیان گذشته نشون دادن بخواهند صلح‌آمیز و نسبت به آنچه که حق مردم مظلوم فلسطین هستش احقاق حق میکنن برای مردم مظلوم. اگر این بود که اساسا گلدمایر و بن گوریان و رهبران اولیه‌ای که در سرزمین‌های اشغالی شهرک سازی کردن و قصف کردن سرزمین‌های مظلوم این منطقه رو، همون موقع این اتفاق می‌افتاد. آقای هنیه در طول حداقل چند سال گذشته و با داشتن تیم رهبری قدرتمندی که در کنار ایشون بودن، برای اسرائیلی‌ها مسجل شد که ایشون نفوذناپذیره و به طرق مختلف هم امتحان کردن و طبعا رسید به این که شخصیت ایشون حضر فیزیکیش برای اسرائیل ها و رژیم صهیونیستی مقبول تر شد باشد. نکته دومی که وجود داشت اون روند مقاومتی بود که ملت مظلوم فلسطین از خودشون نشان داده بودن در طول سالیان گذشته و هر بار هم به عبارتی شاید به یک خوشخیالی برخی از رهبران فلسطینی دچار شده بودن که اسرائیلی ها بیاین و حقشون رو بدن. این امکان پذیر نشد و آقای اسماعیل هنیه و شخصیت های دیگه که در طول این چند وقت گذشته مورد ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفتن، آمدن با ملت مظلوم فلسطین طرح بحث جدی کردن و این هستش که از انتفاضه سنگ در دهه 90 موضوع شروع شد تا رسید به الان که خب الحمدلله خود فلسطینی ها با حمایت هایی که از طرف ما و سایر کشورها در منطقه
مقاومت بله
و جهان اسلام داره و دنیا اتفاق میفته خب قوی تر
فقط یه سوال هست آقای دکتر مرابی، عذرخواهی میکنم جونتون سلامت، اینکه بارها و بارها تجربه کرده حالا رژیم صهیونیستی به ویژه که حالا سران محور مقاومت حالا چه حماس بودن، گروه های فلسطینی حالا تنها حماس هم نه و چه حالا از طرف دیگر حزب الله دست به ترور زدن، حالا غافل از این که میگفتن حالا شاید یک تزلزل ایجاد بشه، مثلا فرزندانشون هم فرزندان نوهشون هم همین چند وقت پیش خب به شهادت رسیدن با حمله موشکی و غیره و زالک، با وجود که میبینن که هیچ تأثیری نداره باز دوباره دست به این عمل میذارن. یعنی برگردیم به موضوع خودمون، سردار حاج قاسم سلیمانی وقتی به شهادت رسید بسیار خطرناکتر شد برای رژیم صهیونیستی، الان هم همینطور است، شهید اسماعیل هنیه وقتی به شهادت رسید بسیار خطرناکتر شد برای اسرائیل، با وجودی که علم به این دارن باز چرا دست به این عمل میزنن؟
ببینید این روندیست که طی شده، یعنی در طول حداقل 70 سال گذشته ما سه تا گذار اصلی در مقاومت اجهت تیپ و تیپ شناسی رهبران این فلسطین میبینیم. اون ابتدا که طبعا یک جریانات اولیه بود و هنوز اون انسجام لازم در مقابل رژیم صهیونیستی 70 سال قبل شکل نگرفت.
درسته؟
از میانه این 70 سال قبل 1360 و 70 که ما میرسیم، رهبران مثل شخصیت آقای یاسر عرفات اینا در درون رهبران فلسطینی ها شکل پیدا میکنن. این نوع رهبران که الان جنسشون تو فتح هم وجود دارد، اینا دوتا مشکل دارن، یکی این هستش که خریدنی هستن و دومین نکته
پایبند دینی ندارن، یعنی ریشه جهادیشون یعنی دینی نیست، درست میگم؟
هر چی جناب رو تفسیر کنید درسته.
بله.
برداشتی که الان وجود دارد این هستش خب در جبهه در سازمان فتح و تحولاتی که در دهه 90 و 2000 اتفاق افتاد، خب ما دیدیم که اون پیمان کم دیوید کذایی که شکل گرفت و بین سازمان فتح اون زمان فلسطینی ها و نخست وزیر رژیم صهیونیستی اگر اشتباه نکنم اسحاق رابین و این پیمان صلح ها این چنینی مطرح شد، این بحثش این بود که رهبران فلسطین احساس میکنن که قدرت مقابله در مقابل رژیم صهیونیستی نداره،
شدن اهل مماشات و معامله،
اهل معامله. بله، چون طبعا ببینید نکته همینجاست.
بله.
شما در تئوری روابط بین الملل اونچه که مشخصن کشورهای ضعیف اگر اراده سیاسی و اهمیت جمعی خودشون رو با پیوندی که با رهبران خودشون میدهند برای گرفتن حقشون، مثل نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی یا مثلا این دوستان مهاتما گاندی در خود ما حضرت امام که
بلا
دور شکل داد با دست خالی، ولی این پیوند بین مردم و رهبری وجودش و رهبران بودن که سیاست های حالا موازنه منفی مثبت به نوعی در تقابل با نظام ما، مثلا جنرال تیتور هم در یوگسلاوی داشتیم، همین رهبری بود که نه به شرق بها میداد نه به غرب، و یک یا سوکارنو در اندونزی یا جواهرلال نهرو یا محمد علی جناح یا همین نلسون ماندلا، اینا کسانی بودن که برنامه داشتن، برنامه مقاومت. متاسفانه رهبران دهه 90 و 2000 فلسطین برنامه مقابله نداشتن که این رژیم صهیونیستی با حرف جدی پای میز مذاکره یا عقب نشینی یا عقب روی خواهد نشست. حالا در کنار این بحثی که وجود داشت این بود که این شخصیت ها خوشخیالی کردن و بعد از مدتی هم مشخص شد که همین یاسر عرفات و موساد سم داده بود و مرگ تدریجی دچار کرده بودن و بقیه مسائلی که وجود
داشت. فقط یک دقیقه آقای دکتر، ما بیشتر فرصت نداریم، جسارت میکنم فقط یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
ممنون.
بله
من
قطع کنم. نه آقای دکتر اصلا یک دقیقه خواهش ببخشید، قربونتون برم.
و نکته آخر عرض کنم که این تیپ رهبران فلسطین به درد عقب نشاندن رژیم اسرائیل و رژیم صهیونیستی اونا نمیخوردن و این تیپ مثل آقای اسماعیل هنیه خواهند خورد.
بله که بله. گروه سوم بودن و
بله که شخصیت هایی بودن که اهل مماشات نبودن و مبتنی بر اون توان داخلی خودشون و مردمشون عملا فعالیت میکردن و دنبال گرفتن حقشون بودن که خیلی بس مفصله، میشه توی برنامه دیگه انشالله بشه.
انشالله من جسارت کردم آقای دکتر،
متاسفم
زمان ما چون اندک بود.
ما همه چی دست شما سلام
فدای شما بشم قربونتون برم. ممنونم از اینکه آقای دکتر علی مهرابی کارشناس مسائل سیاسی مهمان تلفنی ما شدید رادیو فرهنگ و براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید، خدا نگهدار،
موفق باشید، خدا
حافظ شما. خدا حافظ.
بر عرش خدا افتاده، بچه از مادر جدا افتاده، از دور از قدس پر پر می زنن، سر جدا پیکر جدا افتاده. هفت روز هفته این مردم به میدان می روند، کودکان با سنگ به دنبال پدرها می دوند، دشنه بر قلب فلسطین میخورد هر روز و شب، مسجد و بازار و درمانگاه ویران میشوند. لرزه بر عرش خدا افتاده، بچه از مادر جدا افتاده، قصد دور از قدس پر پر میزنند، سر جدا پیکر جدا افتاده.
همینک میخواییم بریم میدان فلسطین تهران. همونجوری که در جریان هستید از ساعت 17 امروز یک اجتماع خودجوش مردمی اونجا حضور دارن و همکار عزیزمون جناب علیرضا نوری هم گزارشگر بسیار خوبمون همینک روی خط ارتباطی برنامه هستن. درود بر شما آقای نوری.
جای چابان سلام و درود مجدد.
ارادتمندم،
ارادت داریم، خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
فدای شما بشم. ما یه 3-4 دقیقه زمان داریم، میخوایم از این زمان بهره مند بشیم و شما برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم، بسیار ممنونم. همچنان در جمع پرشور مردمی هستم که در میدان فلسطین تجمع کردن و ساعت 17 تو که شما فرمودین مراسم آغاز شده و همچنان هم ادامه داره. جمعی از برها سخنرانان در این مراسم صحبت کردن که در رأس اونها حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نمازی محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران بودن و همچنین حجت الاسلام و المسلمین محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و دیگر مهمانان و حاج ابوذر روحی مطرح حلقه خدمت سعادت هم حماس و سرایی پرداختن و خب حاضران هم همراهی کردن. همچنان ما حضور مردم رو در میدان فلسطین شاهد هستیم، اگرچه خب به دقایق اذان مغرب هم نزدیک میشه مسجد امام جعفر صادق علیه السلام هم در میدان فلسطین هستش. قرار هست که انشاءالله نماز جماعت هم در
همونجا برگزار
بشه، حضور حاضران در این مراسم اقامه بشه. بزرگتون هست کرد که خب برحال من صحبت که با جمعی از حاضران در این مراسم داشتم و گفتگوهایی که کردم حاکی از این بود که برحال همه مردم به واسطه این جنایت ددمنشانه ایادی رژیم صهیونیستی و امریکا بسیار متاثر هستند و همونطور که رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام و حتی کشورهای مختلف تاکید کردن بر این که بایستی عاملین این جنایت
به شدت تنبیه
مجازات بشن و انتقام سختی منتظر اونها هست و در انتظار هست که انشاءالله در واقع پشیمان کننده باشه این در واقع اقدام جنایتکارانی که اونها مرتکب شدن، اون هم در ایران اسلامی. اگر فرصت باشه میتونم به نکاتی که حجت الاسلام
دو دقیقه زمان داریم.
بله میتونم به چند مورد از این نکات اشاره کنم که عرضم حضور شما که جناب آقای حاجی صادقی فرمودن که شهادت این عزیز و این مهمان جمهوری اسلامی ایران و رهبر مردمی حماس جبهه مقاومت رو منسجمتر و مستحکمتر کرده و عزم اونها رو برای نابودی اسرائیل بیشتر میکنه و قطعا هم همینطور هست و تاکید داشتن که موتور مقاومت و حرکت جهادی در این ماهای اخیر دنیا رو فرا گرفته و انشاءالله به زودی در همین میدان فلسطین نابودی اسرائیل رو جشن خواهیم گرفت و باز تاکید داشتن و بیان کردن که رزمندگان اسلام و حماس و مردم فلسطین و مظلومان غزه بدونن که با این شهادت عزم و اراده ملت ایران در پشتیبانی از شما مبارزان فلسطین و مجاهدان فی سبیل الله در مبارزه با این رژیم ستمگر هم راسختر و هم این عزم ادامه خواهد داشت و خون رهبران جبهه مقاومت چه شیعه و چه سنی با هم درآمیخته شده و اسرائیل بایستی که منتظر سیلی بسیار بزرگ و سختی از جبهه مقاومت باشه. اینا نکاتی بود که من سعی کردم حالا همونطور که در گزارش قبلی هم فرموده بودید ما در واقع صحبت ایشون داشته باشیم تا به سمع شنوندگان عزیزمون برسونیم. من فکر میکنم که این تجمع بعد از الان هم در یه مقیاس کمتر و محدودتری ادامه پیدا کنه. فقط من اشاره کنم در آخر صحبتام که فردا آیین تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه و همراه ایشون 8 صبح از دانشگاه تهران هست. ابتدا ساعت 8:30 بر پیکر مطهر شهید والا مقام رهبر معظم انقلاب و مردم نماز اقامه خواهد شد و پس از اون هم از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی تا تقاطع 4 نواب با شاهد تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه و شهید همراه ایشون خواهیم.
بله انشاءالله انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای علیرضا نوری عزیز، خیلی ممنونم که ما رو در جریان این اجتماع مردمی در میدان فلسطین قرار دادید. در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
من هم سپاسگزارم و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
سلامت باشید، خداحافظ شما. انشاءالله که به زودی شاهد این باشیم که رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار محو بشه با امید خدا انشاءالله. و مطمئن هستیم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد و محور مقاومت مشت محکمی بر دهان اسرائیل غاصب و کودک‌کش خواهد زد به گونه‌ای که از جاش دیگه نتونه بلند بشه. ما حتما محور مقاومت انتقام سختی خواهد گرفت از رژیم صهیونیستی. و اما به مردم خوب غزه اعلام میکنم که یا غزه نحنو کلنا معک قریبا سنسلی فی القدس انشاءالله. اما داریم به زمان ملکوتی از آن نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 208 تا 212 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الملائكة قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول